أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات ولا الأرض، الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر منه ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در این قصیده در آخر فصل هفتم بودیم. رسیدیم به این بیت که صحیفه فاطمه اندرز قول شاهدین جعفر نبشته خامه قدرت معاد و مبدع اشیا. صحیفه فاطمیه کتابیه که بعد از رسول خدا بنابر روایات حضرت جبرئیل بر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل می شدن و مطالبی رو به ایشون وحی می کردن، می گفتن. مطالبی رو که ایشون دریافت می کردن امیرالمؤمنین کتابت می فرمود. یعنی همونطوری که امیرالمؤمنین کاتب قرآن بود، کاتب وحی رسول الله بود، کاتب حقایقی بود که حضرت جبرئیل علیه السلام به صدیقه طاهره نازل می فرمود. و این خودش یکی از شؤونات صدیقه طاهره است، چون جبرئیل بر انبیا نازل میشه و این شأنیتی است که صدیقه طاهره بقیت النبوه که از القاب حضرت صدیقه است، بقیت النبوه، باقی مانده نبوت، که این از خصوصیات ایشونه که حضرت جبرئیل بر ایشون نازل میشه و مطالبی رو می‌فرماید که این کتاب به نام صحیفه فاطمیه در نزد ائمه اطهار موجود بود و الان هم در دست امام عصر جزو آثار نبوت. حالا مضمون این کتاب چی بود؟ در بعضی از روایات اشاره شده که مثلا می‌فرماد یک حرف از قرآن در این کتاب نیست، یعنی یک چیزی کاملا جدای از قرآن صحیفه فاطمیه. و اینکه حالا چی بود، مطالبش چیه، مطالبی که در اون کتاب هست چیه، روایاتی در این زمینه داریم، روایاتی در مورد صحیفه فاطمیه هست که بعضی از روایات دال بر اینه که اتفاقات بعد از نبی اکرم رو جبرئیل به ایشون می‌فرمود که در این امت مثلا چه اتفاقاتی می‌افته در آینده این امت، چه چیزهایی پیش میاد، که حالا خیلی هم باز نشده البته معانی که در اون صحیفه هست.
و در دست کسی هم نیست، در دست امام عصر که اون که نازل شده بر حضرت صدیقه طاهره. بعد اینجا یه نکته ادبی را باید عرض کنیم که می‌فرماد صحیفه فاطمه اندر قول شاهدین جعفر. این ز برای وزن آمده ولی حرف اضافیه و یه مقدار هم معنا رو خراب کرده، به خاطر درستی وزن آورده اینو، چون میگه صحیفه فاطمه اندر قول شاهدین جعفر چیست؟ نوشته خامه قدرت معاد و مبدأ اشیا. این ز دیگه ز قول اندر ز قول معنا نداره، اندر قول فلان، نه اندر ز قول فلان، که حرف اضافه است و به خاطر وزن آورده، ولی باید یه جور درست میگه، جزء معایب شعر محسوب میشه که خود این مطلب باید پردازش بشه. این صحیفه فاطمیه، این چه شخصیتیه صدیقه طاهره که جبرئیل بر او نازل میشه؟ چون نزول جبرئیل مختص انبیاست، اولیا دریافتشون فرق میکنه، دریافت اولیا با دریافت انبیا متفاوته. دریافت انبیاست که جبرئیل نازل میشه و مطلب رو القا میکنه، وحی میکنه. عرض کردم این به خاطر اون شأنیت بقیت النبوه بودن ایشونه، که حالا میفرماد که صحیفه فاطمیه به قول شاهدین جعفر، یعنی امام جعفر صادق، به خامه قدرت، به قلم قدرت نوشته، مبدأ و معاد اشیا رو نوشته در اون صحیفه فاطمیه. ز طوفان معاصی بی تولایش نتان رستن، سفینه نوح اندر شو سلامت رو از این دریا. ز طوفان معاصی بی تولایش نتان، یعنی نتوان، مخفف نتوانه، نتوان رستن. از گرداب معاصی بدون ولایتش نمیشه نجات پیدا کرد. سفینه نوح اندر شو، در کشتی نوح سوار شو، سلامت رو از این دریا، که از این دریا بتونی نجات پیدا کنی. بیت بعدیش هم چون باز در همین زمین است بخونیم، بعد یه توضیح عرض کنیم. چون بنشستی در این کشتی، ز مهرش ساختی پشتی، به امنیت روان گشتی که بسم الله مجراها، که اشاره داره به آیه قرآن بسم الله مجراها و مرساها، ان ربی لغفور رحیم، کلام حضرت نوح بود وقتی سوار در کشتی شد. میفرماد ز طوفان معاصی بدون ولایتش نمیتونی نجات پیدا کنی، یعنی اونقدر این معاصی در این عالم هست مثل طوفانی که از هر طرف میاد. اون چیزی که بتونه تو رو نجات بده ولایت اونهاست. یه نکته ای رو عرض کنیم، هر چقدر انسان بالا بره، هر چقدر که انسان تعالی پیدا کنه، ممکنه امواج فتنه و معاصی از او بالاتر بره. مثلا در همین داستان حضرت نوح، پسر نوح علیه السلام گفت سآوی الی جبل، من به کوه پناهنده میشم. به کوه، کوه خیلی مرتفعه، برای اینکه از امواج نجات پیدا کنم. اما آیه قرآن چی میفرماد؟ موجون کل جبال، میگه امواجی بود به مانند کوه. پس اونجا دیگه کوه عاصم نیست، نگهدار نیست. اما کشتی طبیعتش اینه که روی آب قرار میگیره، هر چقدر که آب بالا بره کشتی به روی آن است، این خصوصیتی کشتیه. لذا چه آب پایین باشه چه بالا باشه کشتی به روی او قرار داره. کشتی نجات اهل بیت در فتنه ها، در گرداب ها، چه فتنه های اجتماعی، چه فتنه های شخصی، امتحان های شخصی، اونی که میتونه انسانو نجات بده سوار شدن در کشتی ولایت اونهاست که انسانو از این گرداب ها نجات میده، انسان رو فوق اون فتنه ها، فوق اون امواج قرار میده. همیشه بالاست، در اون قرار نمیگیره که هلاک بشه. بدون ولایت اونها میگه نمیتونی رها بشی، سفینه نور رو سوار شو که سلامت از این دریای دنیا بیرون بری. اونقدر دنیا رنگارنگ عزیزان، گناه، انسان اولش فکر میکنه یه سری گناهان دم دستی هست، زن و پول و فلان و، بعد میبینه نه، از اینا که میگذره دنیا خیلی جلوه هایی داره، اینا گناهان دم دستیه. به قول آقا جا میفرمود گناهان چاربداریه اینا. میبینه خیلی دنیا عرض عریضی داره، خیلی ها بودن از دنیا گذشتن، آخرش فهمیدن به خاطر دنیا از دنیا کناره گرفته بودن، آخرش فهمیدن اگر از زهد ورزیدن به خاطر دنیا بود که از دنیا خودشونو کشیدن کنار. یعنی بدون ولایت اونها نمیشه از دنیا رست مگر اینکه سوار این کشتی بشی، مگر اینکه خودتو تسلیم اونها کنی که من دنبال رضایت امامم هستم. اینکه سوار کشتی بشیم یعنی چی؟ من دنبال رضایت امام زمانمم تو هر کار. امام زمانم راضی هست از این کار یا نه؟ الان میخوام یه فیلم نگاه کنم، تو موبایلم آمده، الان همه چی دسترسی داری دیگه. آقا الان امام زمانم راضی من اینو نگاه کنم، الان میخوام یه اسمس بدم، الان میخوام یه تلفن بزنم، الان میخوام یه پولی بگیرم، الان میخوام یه معاملهی کنم، میخوام یه حرفی بزنم، امام زمانم راضی هست. این میشه کشتیه نجات اهل بیت. اونجایی که میدونی گناه نکنی، اونجایی که ندونی، آقا بعضی جا آدم نمیدونه، تو اونجایی که میدونی نکن، اونجایی که نمیدونی دستتون میگیرن. اونجایی که میدونی گناه، میدونی امامت راضی نیست، نکنی. اونجایی که نمیدانی دستتو میگیرن. یک کسی در مورد حضرت یوسف آیه قرآن میفرماد که چی؟ همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. همت گماش بر یوسف، یوسف نیز همت گماش بر او، اگر نمیدید برهان پروردگارش را. خب طرف میگه آقا حضرت یوسف برهان پروردگارش رو دید، گناه نکرد، خب برهان پروردگار به منم نشون بده، منم گناه نمی کنم. راسته دیگه، درسته ها. اگر یوسف برهان پروردگارش نشونش دادن به خاطر این بود از وقتی که وارد قصر زلیخا شد یه بار به صورت زلیخا نگاه نکرد. خب اون موقع هم که گناه میشه برهان پروردگارش میگن تا اینجا که تونستی نگاه نکردی، اینجا که نمیتونی ما نجاتت میدیم، ولی پارتی بازی با کسی که ندارن. طوفان معاصی یه موقع طوفان میاد، کسی جلودارش نیست، بدون کشتی اهل بیت بدون وسیله نجات نمیشه نجات پیدا کرد. چو بنشستی در این کشتی وقتی سوار شدی ز مهرش ساختی پشتی، پشتیبان داری از محبت و مهر صدیقه طاهره. به امنیت روان گشتی، دیگه در مقام امن قرار میگیری که بسم الله مجراها، بسم الله به نام خداست جریان یافتن آن. در اونجا باشی از همه خطرات در امانی. حواسون باشه در کشتی اهل بیت که کسی بنا نیست زنا کنه، مگه میشه؟ ها؟ پس کسی که زنا میکنه جاش تو اینجا نیست. پس باید حواست جمع کنی تو کشتی اهل بیتی، تو کشتی نجاتی. اگه کسی میخواست زنا کنه که همون قوم نوح زنا میکردن، که همون پای موندن دچار طوفان شدن. مثال دارم میزنم، یعنی اینجا جای گناه نیست که. وقتی خودتو سوار این کشتی دیدی باید مثل اهل این کشتی باشی که بعد در مقام امن قرار میگیری، در مقام امنیت، در سلم. تو را ای اسمت داور نه همسر زول و آخر، نگر ابن عمت حیدر تو بود، نگر ابن عمد حیدر تو بودی تای بی همتا. تو را ای اسمت داور نه همسر زول و آخر، کسی از اولین و آخرین همسر و هم کف تو نبود. نگر ابن عمد حیدر، اگر ابن عم پسر عمویت حیدر نبود تو بودی تای بی همتا، اون جفت بی همتا، کسی که همتایی براش نیست. که این روایته که در همین فصل بعد روایتش آقا جان میارن از قول نبی اکرم و ائمه اطهار که اگر امیرالمؤمنین نبود همسری برای فاطمه پیدا نمیشد. پس نکته فضائلی که شما برای امیرالمؤمنین میبینید، ایشون همتای امیرالمؤمنینه. اون مقاماتی که از امیرالمؤمنین نقل شده برای ایشون هم هست، چون کفش ایشونه، همسر و همتاش ایشونه. توی آن کوثر تحقیق که از روی شرف ایزد همین مخصوص احمد کرد و نازل ساخت اعتینا، که اشاره داره به کوثر. توی آن کوثر تحقیق که از روی شرافت حضرت ایزد تو را مخصوص کرد به پیامبر اکرم. اعنا اعتینا که الکوثر، ما عطا کردیم به تو کوثر را. یعنی یه مقام اختصاصی نبی اکرمه. انا اعتینا کل کوثر. حالا این کوثر چیه؟ این که میگیم صدیقه طاهره است، بله صدیقه طاهره هست، ولی یه مقامیه، مقامیست که صدیقه طاهره با اون مقام کوثره، با اون مقام کوثره، که حالا تمثل این مقام ظهورش میشه یه حوض، حوض کوثر که همه رو سیراب میکنه، همه رو سیراب میکنه، یعنی مبدأ حیات ایمانی دیگرانه، مبدأ میشه برای حیات، چون حیات به آبه، همون جوری که حیات جسم ما به آبه، حیات روح ما هم به آبیست که اون آب معرفته. و خیلی ها در طول تاریخ از قدیم و جدید صدیقه طاهره رو زیارت کردن، ایشون رو در حال دادن آب به دیگران دیدن، که آب میداده به دیگران، کوثره. حالا ساقیش کیه؟ امیرالمؤمنین، ساقی کوثر، خود کوثر حضرت صدیقه طاهره است که همه از اون حوض سیراب میشن، همه امت، همه امت از اون حوض سیراب میشن. چه علم و معرفتیه که این علم و معرفت در وجود حضرت صدیقه طاهره است. و نازل ساخت اعتینا انا اعتینا کل کوثر، ما عطا کردیم به تو کوثر را، فصل لربک وانحر، پس نماز کن برای پروردگارت و نحر کن. نحر یه معناش گفتن قربانی کن، یه معناش گفتن دستانت رو بالا بیار، چندی معنا گفتن برای وانحر، فصل لربک، نماز بخوان برای پروردگارت و قربانی کن. این نشانه اکه هوال ابتر، که بدگوی تو بی دنبال است، ابتر دنبوریده است، او دنباله نداره، تو دنباله داری. این علم و معرفت توست که 1400 سال در طول تاریخ انسانها رو سیراب کرده، در حالی که اونها که از تو بدگویی میکردن همون جا که مردن تموم شدن رفتن. وجود تو چه برکتی داره؟ بعضی آمدن این کوثر رو به کثرت اولاد گرفتن. آقا کثرت اولاد که خب اونا بدگویی میکردن، میگفتن تو اولاد نداری، میگه اولاد داشتن مثلا که آن چقدر سید داریم. آقا به یعنی چی سید داشته باشی؟ نه چه فرقی میکنه آخه؟ کوثر اون مقام معرفته، اون اولاد روحانیه، و الا اولاد جسمانی هم که خیلی دیگه دارن دیگه، مگه افتخاریه اولاد جسمانی زیاد داشته باشی؟ این که مال عرب جاهلی بود فکر میکرد 10 تا پسر داشته باشه خیلیه. اون کوثر اون مقام مبدأ برای سیراب کردن دیگرانه، زلالی که دیگران رو سیراب میکنه. توی آن کوثر تحقیق که از روی شرف ایزد همین مخصوص احمد کرد و نازل ساخت اعتینا. حالا تو روایات در مورد کوثر نگاه کنید، احادیثی که هست در مورد کوثر، که این تمام نهرهای بهش میاد میریزه در کوثر، میاد میریزه در کوثر. بعضی روایات میگه کوثر در دنیاست، کوثر در دنیاست، که یه وجهش اون وجود جسمانی امامه که همه علوم ریزش میکنه در امام، و از قلب امام و زبان و دست امام در عالم منتشر میشه. یقین دانم که نپسندی محبان تو ای خاتون، به هولندر لب عطشان بمانندن دران صحرا. یقین دانم که نپسند نمیپسندی محبان تو ای خاتون، به هولندر یعنی با هول و حراس لب عطشان بمانندن دران صحرا، که روایت داریم در صحرای محشر که همه در حال ترس و تشنگی که میرن طرف حوض کوثر که اونجا امیرالمؤمنین و رسول خدا ایستادن و اینها رو سیراب میکنن و عده‌ای رو از اونجا میرانند، عده‌ای رو از اون حوض با لب تشنه دور میکنن که دور بشید از این حوض. اون کسانی بودن که میگه بغض اهل بیت پیامبر رو داشتن، اینها رو از اونجا دور میکنن از اون حوض، و اونهایی که محب بودن سیراب میشن، سیراب از اون زلال معرفت میشن. الا منسوستون حبا، ای کسی که محبت تو منسوس است، نس داره، به نس داریم از پیامبر در مورد محبت فاطمه زهرا. الا مقصوبتون جهرا، ای کسی که قصب شد علنن حق تو. الا مدفونتون سرا، ای کسی که دفن شدی مخفیانه. الا انسیتون حورا، یا الا انسیه حورا. منسوستون حبا، روایاتی که داریم از شیعه و سنی در مورد محبت فاطمه زهرا که محبتش فرمود رسول خدا رضایت فاطمه رضایت منه. فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی، رضا فاطمه رضا الله، رضای فاطمه رضای خداست. یه نکته ای عزیزان، قرآن همه چی درش آمده، کتاب دست نخورده ای که باید دنبالش بگردیم. یک نفر خالی و ذهن، یعنی بدون تعصب، بخواد بره سراغ قرآن بگه من راه و مسیرم و میخوام از قرآن بعد از پیامبر، چون تو قبل پیامبر که اختلافی نیست، تمام اختلافات شیعه و سنی و اینا مال بعد از پیامبره، میخوام ببینم قرآن بعد از پیامبر چی میگه به ما. راهو نشون داده که راه کدوم طرفی باید بریم. میری سراغ قرآن، میبینیم که میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده از شما اهل بیت هر رجس و پلیدی رو که پاک بشه، پس اینا مطهرن. به شهادت خود خدا، به شهادت خدا، نه به شهادت مورخین و اهل حدیث و اهل تاریخ و اینا، نه، خود خدا شهادت داده به پاکی اینا. اینا هم پنج نفرن اهل بیت، رسول الله، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. اینا هم شیعه و سنی گفتن پنج نفر، هم اینا پنج نفرن. از اون طرف بینیم سراغ سوره تحریم، ان تتوبا فقط سقط قلوبکما، شما دو زن مگر توبه کنید که قلوبتان منحرف گشته است. به شهادت شیعه و سنی بدون هیچ تزاحم حدیث، بدون هیچ تعارضی، این دوتا زن حفصه و عایشه بودن، دختر ابوبکر و دختر عمر، که قرآن میگه قلوب شما منحرف شده مگر توبه کنید. بعدش هم نگو خدا توبه شما رو پذیرفته یا نه، ولی شهادت داده به انحراف قلب اینها. خدا به انحراف قلبی اینها شهادت داده. خب بعد از رسول خدا ما دنبال کی بریم؟ کسی که خدا به طهارتش شهادت داده، یا کسی رو که خدا به انحراف قلبیشون شهادت داده؟ الا منصوصتون حبا، الا مقصوبتون جهرا، الا مدفونتون سرا، الا انسی یهورا. چرا مدفونتون سرا؟ چرا سه در پنهانی دفن شد؟ اینها حرفاییه که عزیزان میدونید. فکر نکنید علمای اهل سنت اینا رو ندیدن، این مطالب رو تو تاریخ ندیدن. بسیاری از علمای اهل سنت اختلافات رو دیدن، دیدن که یعنی بزرگانشون که همه میدونن. به همین دلیل میگن حق ندارید، فتوا دادن ها، اختلافات صحابه را برای مردم بازگو کنید. فتوا میده که حق ندارید. چرا آقا؟ یعنی عمر آمده در خانه امیرالمومنین فاطمه زهرا رو آتیش زده، حق نداریم بگیم؟ میگه نه، حق نداری بگی. خب این کار کرده، تو نباید بگی. چرا نباید بگم؟ چون مردم میرن شیعه میشن. بگید مردم میرن شیعه میشن، یکی دوتا هم نیستن ها این فتواها رو دادن. حق نداری صحابه رو با هم قیاس کنید، از درد کفر میدونه. میگه آقا تو تاریخ نوشته این مثلا بدکاره بوده. میگه تو حق نداری بگی. اه؟ یعنی چی؟ یعنی بپوشونید. غیر از اینه مگه؟ فدواشونه، فدوا باشه. میگه تو مثلا حرف فدوا یعنی چی؟ حرف نظرش اینه. مثل ابن تیمیه، مثل غزالی، خیلی دیگران، چون میدیدن حرف خیلی. آخه عایشه جنگ رو انداخته جلو امیرالمومنین، چیکار کنیم؟ عایشه خوبه اون وقت؟ میشه بگی خوبه؟ جنگ رو انداخته، جنگ جمل، بکش بکش کردن، بگیم عایشه خوبه؟ اما وقتی کسی قبول میکنه که عایشه خوبه، یعنی وقتی گفته بشه، باز بشه. ابن سباق مالکی در فصول المهمه روایت کرده، میگه عایشه وقتی شطور خوابید، امیرالمومنین رفت کنارش، گفت میخواستی منم بکشی همون جوری که عثمان رو کشتی؟ عثمان رو هم عایشه فتوا داد به کشتنش. اقتلوا هذا النعسل، اینا رو برا مردم بگی. وقت میگن ام المؤمنین عایشه، میگه نباید بگی، حرف نباید بزنی، باید مدفون بشه این حرفا، چون مردم بشنون. یعنی بابا به شیعه ها راست میگن. شیعه ها اگه بعضی از اصحاب پیغمبر رو لعنت میکنن، بی جا لعنت نمیکنن. این که طرف اصحاب پیغمبر شد بگیم معصومه؟ نه، مگه هر که اصحاب پیغمبر شد آدم خوبی شد؟ بله، صحابه جلیل القدر داریم، نوکرشون هم هستیم. مرا باور نمی آید که دین احمدی باشد، هر آن کازار تو جوید ز روی شنعت و بغضا. میگه من باور نمی کنم که این بر دین احمد باشه، کسی که تو رو آزار بده از روی شناعت، پستی. من آزاها فقط آزانی. وقتی که اون دو نفر رفتن به عیادت صدیقه طاهره، که راه نمیداد صدیقه طاهره اینا رو به خونش، با شفاعت امیرالمومنین رفتن. خانوم از اینا رو بر میگردوند، که یکیشون گفت ای دختر رسول خدا چرا از ما رو بر میگردونی؟ گفت فرمود یه چیزی میگم، راستشو بگید. گفتن بفرمایید. گفت از رسول خدا شنیدید که فاطمه تو بزعت و منی، من آزاها فقط آزانی، و من آزانی فقط آز الله، و من آز الله فعلیه لعنت الله. هر کی فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده، هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، هر کی خدا رو اذیت کنه لعنت خدا بر او باد. گفتن بله شنیدیم. فرمود خدایا تو شاهد باش اینا من اذیت کردن. خب اینا رو تو کتابای خودشون نوشتن، نگیم اینا رو؟ چرا؟ وقت این شخص دین احمدی داره، عقل از روز ازل به قول سنایی این نکته را باور نکرد، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن. دین پیغمبر داشته باشی حق فاطمه رو ببری؟ میشه چنین چیزی؟ نصیب از رحمت ایزد خدا آزار را نبود، که نفس رحمت یزدان بفرموده منازاها. نصیب از رحمت ایزد خدا آزار، کسی که خدا را آزار میده، میگه نصیبی از رحمت خدا نداره. بعد میگه این از کجا میگی؟ میگه که نفس رحمت یزدان بفرموده منازاها. خود نفس رحمت للعالمین، یعنی رحمت للعالمین رسول خداست، فرموده من آزاها فقط آزانی، و من آزانی فقط آز الله. نصیبی از رحمت ندارن. روایتی امام صادق در روزه کافی اگه اشتباه نکنم، امام صادق فرمود کسی برای ابوبکر و عمر، برای اون دو نفر نصیبی از اسلام قائل باشه، خودش از اسلام بی نصیبه، خودش از اسلام بی نصیبه. آقا اسنادی داریم که عمر یهودی بوده یا دست نشانده یهود بوده، اسنادی داریم. لقب فاروق، فاروق کیه؟ خلیفه دوم میگن فاروق. این لقب رو کی به عمر داد؟ علامه سید جعفر مرتضی عاملی در الصحیح من سیرت النبی الاعظم از کتب اهل سنت میگه اول کسانی که این لقب را به عمر دادند یهودیان بودند، یهودیان مدینه به عمر میگفتن حضرت فاروق. کم کم یواش یواش افتاد تو زبون مردم، ویلا رسول خدا چنین لقبی به ایشان نداد. جالب اینه که تو کتابای خود اهل سنت فاروق لقب امیرالمؤمنینه که رسول خدا به ایشون گفت و فاروق اعظمی. یهودیا به این آقا بگن فاروق، بعد مسلمونا یاد بگیرن بهش بگن فاروق. اسنادی داریم در یهودی بودن و عمر. منع حدیثش، منع حدیث کرد، از سنت یهوده. یکی از فرقه های یهودی که در مدینه هم بودن، اینا قائل بودن هیچ مطلب شفاهی رو حدیث رو نباید یادداشت کرد، غیر از تورات هیچی نباید یادداشت بشه. عمر هم گفت غیر قرآن هیچی نباید یادداشت بشه، تمام سخنان پیامبر رو می نوشتن اصحاب. گرد آورد، گفت ما خواهیم یه جا کنیم، بعد همه رو سوزون. احادیث پیامبر رو گفت میخواییم یه جا کنیم، بیارید هر کی نوشته داره بیاره، بعد همه رو سوزند. هی بگذاریم. تو را عرش است شازروان، الا ای مادر شاهان، بگیر امروز دستم را، شفیعم باش هم فردا. تو را عرش است شازروان. شازروان چیه؟ اون پایین کعبه یه برآمدگی هست. کعبه رو دقت کنید این دفعه نگاه میکنید، اون قسمت پایینش یه برآمدگی داره مثل پله ماننده که به اون میگن شازروان. میگه تو را عرش است شازروان، عرش شازروان توه، اون پله نخست توه. الا ای مادر شاهان، مادر شاهان یعنی مادر ائمه، چون شاه به معنی چیه؟ در ادبیات فارسی شاه به معنی بزرگه. مثلا میگیم شاه بیت یعنی بیت بزرگ، شاه لوله یعنی لوله بزرگ، شاه راه، راه بزرگ، شهپر، شهباز. شاه به معنی بزرگه، تو مادر بزرگانی. بگیرم روز دستم را، شفیعم باش هم فردا، که شفاعت کبرا روز قیامت با حضرت صدیقه طاهره است. خداوندا سپردم دل در این نشآت پی در پی، به مهر دختر یاسین و عشق عطرت طه. خداوندا سپردم دل در این نشآت پی در پی، روایت از نبی اکرم فرمود شما بعد از مرگ 100 عالم در پیش دارید که راحت ترینش قبر و مرگ است، و در این 100 عالم محبت دخترم فاطمه به کمک شما میاد. اون چیزی که در این عوالم پی در پی به کمکتون میاد محبت فاطمه زهراست. خداوند را سپردم دل در این نشآت پی در پی، به مهر دختر یاسین و عشق عطرت طه. انشاءالله که صدیقه طاهره شفیع همه ما باشن. خب رسیدیم به فصل هشتم. فصل هشتم در این که چون فاطمه زهرا صاحب عصمت بوده است، کفه او نیز باید صاحب عصمت بوده باشد. چون خانم فاطمه زهرا صاحب عصمت بوده، میگه همسرش باید صاحب عصمت باشه، یعنی برعکس نیست ها. یعنی مرد اگه صاحب عصمت باشه لازم نیست زنش صاحب عصمت باشه، اما اگر زنی صاحب عصمت بود حتما مرد باید صاحب عصمت باشه. چرا اگر زن معصومه بود مرد باید معصوم باشد؟ دلیلش چیه؟ جانم؟ بله، خاطر اینکه زن در تحت ولایت مرده. زنی که عصمت داره نمیشه در تحت ولایت کسی باشه که عصمت نداره. در تحت ولایت، تحت امر کسی باشد که او اشتباه می کند. کسی که اشتباه نمی کند مأمور باشد به اطاعت از کسی که اشتباه می کند. چنین چیزی عقل اینو اصلا نمی پسنده، یعنی کلیتشو. حالا اینکه چه کسی صاحب عصمت کار نداریم ها، این مطلب رو آیا می شود کسی صاحب عصمت باشد بعد مأمور باشد اطاعت کند از کسی که اشتباه میکند؟ عقل میگه نه، چنین چیزی درست نیست. و چون زن مأمور به اطاعت از همسره، اگر زن معصوم است باید شوهرش عصمت داشته باشه. این یه استدلال عقلی است. حالا یه قسمتی از این فصلم بخونیم چون وقت به پایان رسیده. می‌فرماد هیچ مرد صاحب عصمت را نمی‌یابی که زن او هم صاحب عصمت باشد. پیدا می‌کنی مردی که معصوم باشه زنش هم معصومه باشه. و اینه یاد اون باشه، عصمت نس می‌خواد. یعنی هر کسی رو ما نمی‌تونیم بگیم معصوم است، اگرچه بزرگ باشه، اگرچه زن بسیار کاملی باشه، ولی عصمت بحثش چیز دیگه است. مگر جناب وصی امام امیر المومنین علی علیه السلام را، چه این که کفو او حضرت فاطمه دختر رسول الله صاحب عصمت بوده است. فقط این زوج رو سراغ داریم که مرد معصوم، زن معصومه. و اگر وجود حضرت وصی علی علیه السلام نمی بود، احدی کفو جناب فاطمه نبوده است. به خاطر چی؟ مقام عصمتش. پس جناب وصی امام امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه به خصیصه ای اختصاص یافت که هیچ کس در این خصیصه شریک او نبوده است و نخواهد بود. هیچ کس در این خصیصه شریک او نیست که این خصوصیت رو داشته باشه. از پیامبر روایت شده است که فرمود ای علی، اگر تو نبودی کفی برای فاطمه به روی زمین نبوده است. کفی برای فاطمه به روی زمین نبود، اینجوری باید ترجمه می شد. و از امام صادق علیه السلام در خبر است که اگر خدای امیرالمومنین را برای فاطمه خلق نمی فرمود کفی بر روی زمین برای فاطمه نمی بود. یه نکته اینجا بگیم، یه تحقیقی کنید عزیزان، حالا اینجا رو وسط بحث نگه داریم. آقا موسی بن جعفر فرزندان زیادی داشتن و دختران زیادی هم داشتن. تعداد دخترانشون بالای 10 تا بود. هیچ کدام از دختران حضرت موسی بن جعفر ازدواج نکردن، هیچ کدام. یعنی خواهران امام رضا هیچ کدام ازدواج نکردن. چرا؟ اینو مطالعه کنید، بررسی کنید، ببینید علتش چیه که دختران ایشون هیچ کدام ازدواج نکردن. با این کلیدی که آقا جان دست داده انسانو نزدیک میکنه به حقیقت، که حالا ان شاءالله تحقیق بفرمایید تا هفته بعد. السلام علیکم و رحمت الله.